بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بزارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صحبت در تفسیر آیه 102 سوره مبارکه بقره بود در رابطه با قوم بنی اسرائیل که دارای خصوصیاتی هستند که در قرآن مجید در آیات زیادی راجع به قوم بنی اسرائیل مطالبی رو خداوند متعال بیان می‌فرماید. یکی از مسائلی که قوم بنی اسرائیل انجام می‌دادند مسئله سحر و جادو بود. اصولا افرادی که از حقایق و معارف الهی دور باشند و نتوانند اون معارف حقه الهی رو درک بکنند، به طرف چپ و راست متمایل می شوند و از صراط مستقیم انحراف پیدا می کند. اما کسانی که دل به ذات باری تعالی بستند و معارف توحیدی و الهی رو کاملا درک می کنند، انحراف به چپ و راست پیدا نمی کند. قوم بنی اسرائیل تورات و انجیل رو رها کردند و حقایقی که در تورات و انجیل بود اونها رو فرا نگرفتند، یا عالماً یا جهلاً حقایق و معارف الهی رو توجه نکردند. کسانی که راه مستقیم رو طی نمی کنند اصولا اینها ناچار به طرف چپ و راست و انحرافات متمسک می شود. قوم بنی اسرائیل دنبال سحر و جادو بودند. در این آیه قرآن خداوند متعال اشاره می کنه به این که قوم بنی اسرائیل دنبال سحر بودند و جادوگری و باعث فتنه و فساد در جامعه. یکی از چیزهایی که در جامعه ایجاد اختلاف میکنه ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، بین دو انسانی که باید سکینه باشند برای هم. و خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. خداوند این زن رو و زوجه رو برای شما خلق کرده برای آرامش، و اینکه شما به وسیله این ازدواج آرامش داشته باشید، سکونت داشته باشید. لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، و بین زن و شوهر مودت و دوستی و علاقه و رحمت باید بخشش باشه، باید گذشت باشه، همراه با گذشت باید زندگی کنید. اصولا در زندگی خطاهایی ممکنه صادر بشه و این خطاها رو شما باید با رحمت، با مرحمت ببخشید و اینها باعث اختلاف بین زن و شوهر نباشه. این خانواده‌ای که باید به درستی زندگی بکنند و با سکینه و آرامش ادامه زندگی بدن، این قوم بنی اسرائیل با سحر و جادو بین اینها ایجاد اختلاف می‌کردند. اصولاً خانواده‌هایی که اختلاف دارند روی آرامش رو نمی‌بینند، و این قوم بنی اسرائیل کارشون این بود. یفرقون بهی ما بین المرء و زوجه. خب این آیه‌ای بود که در این رابطه مورد بحث واقع شد. نکاتی که در آیه شریفه مناسبه که ما توجه بکنیم، یکیش این است که هدف و نیت در کارها تأثیر گذاره. گاهی نیت یک کسی خیر است، گاهی نیت یک شخصی شر است. ممکن عمل یکی باشه، اما وقتی نیت، نیت پاک، نیت با اخلاص باشه، این دارای ثوابه. ولی اگر نیت، نیت فاسدی باشه، این عذاب اخروی داره. قوم بنی اسرائیل و شیاطین یعلمون الناس السحر، سحر رو به مردم یاد می دادند و سحر رو عمل می کردند و سحر رو حلال می دانستند. یعنی سه حرکت هر دو خبیثانه، یک اینکه سحر را یاد می دادند. یعلمون الناس السحر، شیاطین و قوم بنی اسرائیل کارشون این بود و سحر رو عمل می کردن. یفرقون بین المرء و زوجه، این گناه دومشون بود که به سحر عمل می کردن تأثیر سحر این بود که بین زن و شوهرها جدایی ایجاد میکردن. و نکته سوم این که اینها سحر رو حلال میدانستند، لذاست که در قرآن میفرماید و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سحر یاد دادن در مرز کفره. آیا سحر میتونه کفر باشه؟ بله، اگر شما سحر رو بیاموزید و به دیگران یاد بدید و خودتون عمل بکنید و این سحر رو حلال بدانید، این کفر ارتداد برای شما حاصل میشه. چرا؟ چون یکی از ضروریات اسلام اینه که سحر حرامه. شما اگر حلالش بدونی، حالا عملتون که حرامه به جای خودش، ولی حرام خدا رو حلال بدونید این کفره. لذا خدا میفرماد و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. اینا کافر شدن. اینایی که سحر رو یاد میدادن، اینایی که به سحر عمل میکردن، اینایی که سحر رو حلال میدانستن، اینا کافر شدند. این یه نکته. نکته دوم این است که در آیه شریفه دارد که به اذن الله و ما هم بزارین بهی من احد الا به اذن الله. اینها نمیتونن ضرر بزنند به کسی مگر با اجازه خدا. در بحث اذن و اجازه رو میدونید که اذن قبل از عمل هست، اجازه بعده. یعنی شما اگر اول اجازه بگیرید و اجازه فرض کنید معامله رو بگیرید، میگن این معامله بی با اذن انجام شد، با اذن مالک انجام شد. اگر معامله رو انجام بدید بعد بخواید از مالک اجازه بگیرید، اونو میگن چی؟ میگن اجازه. اجازه اعم از اذن، اذن سابقه، ولی اجازه میتونه سابق باشه، میتونه لاحق باشه. خب در اینجا خداوند میفرمایند و ما، بله، و ما هم بزارین بهی من احد الا به اذن الله. اینا نمیتونن ضرر بزنن با سحرشون مگر با اذن خدا. خب این رو چجوری معنا میکنید؟ آیا اذن تکوینی خداوند در همه جا هست؟ آیا ضررهایی که در جامعه وجود داره و مشکلاتی که در جامعه وجود داره، حالا سحر باشه یا غیر سحر، با اذن خداست؟ خداوند متعال اذن داده این همه مفاسد، این همه ضررها، این همه مشکلات در جامعه و جوامع وجود داره، اینا به اذن الله. این آیه می فرماید و ما هم بزارین بهی من احد الا به اذن الله. خب اذن خدا هم هست. برای روشن شدن این بحث، توضیحش این است که یک اذن تکوینی داریم که خداوند متعال تکوینن یک قانونی رو در این عالم به وجود آورده که در مجموع این قانون قانونی است به مصلحت مردم. و اون قانون که به مصلحت مردم چیه؟ قانون سببیت و مسببیت. یعنی یک اسبابی در این عالم وجود هست و یک مسبباتی هست، یعنی کبریت سبب است و احراق و آتش گرفتن چیه؟ مسببه. این سببیت شما وقتی که گندم میکارید به شما چی تحویل میده؟ گندم تحویل میده. وقتی جو میکارید به شما جو تحویل میده. وقتی درخت انار در باغچه شما قرار میگیره، میوه‌ش درخت اناره، سیب درختش سیب، میوه‌ش سیبه. این رو چه قانونیه؟ قانون سببیت و مسببیته. شما گندم بکاری جو تحویل بگیری، قانون سببیت به هم خورده. شما درخت انار بکاری سیب تحویل بگیری، سببیت به هم خورده. سببیت در این عالم وجود قانون علت و معلول، قانونی است که خداوند به مصلحت جوامع و انسانها خلق کرده که هر سببی دارای مسبب خاص خودش هست، از سنخ خودش هست. این سبب رو شما ایجاد بکنی، مسبب موجود میشه. این چاقو اگر در قلب انسان وارد بشه، انسان کشته میشه. این سبب، اونم مسبب. این قانون سببیت و مسببیت رو میگن اذن الله، اذن خداست. خداوند این قانون رو وضع کرده که هر سببی موجود شد به طور دقیق مسببش چی میشه؟ موجود میشه. شما اگر بزنید یک کسی رو بکشید، شما سبب میشید اونم کشته میشود. این قانون سببیته. اگر او رو حفظ کنید حفظ میشه. اگر به یک کسی محبت کردید، او به شما علاقمند میشه. اگر به یک کسی ظلم کردید، او با شما دشمن میشه. این طبیعیه. این قانون سببیت و مسببیت در عالم وجود. سحر هم در عالم وجود یه آثاری داره. اون آثارش بر این مسبب بار میشه، سبب بار میشه. وقتی سبب آمد، اون مسبب هم بار میشه. لذا خداوندم تأیید میفرماید، میفرماید و یفرقون بهی ما بین المرء و زوجه. اینها با این سحر باعث میشن بین زن و شوهر جدایی بندازن و این اثر سحره. پس سحر یک واقعیتی است که آثاری برش مترتبه، سببه و مسببی داره. سبب و مسبب، این وقتی سحر رو انجام داد میتونه بین زن و شوهر جدایی بندازه. ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، این سبب، این مسبب رو در پی دارد. لکن این اذن خداوند هم درش هست. این رو بهش میگیم اذن تکوینی اسباب و مسببات و علل و معالیل. قانون خداوند این است که آتش بسوزاند. قانون خداوند این است که این اسباب وقتی موجود شد، مسببات هم موجود میشه. اما یک نکته وجود دارد و اون این است که استقلال 100% علت تامه نیستند. ممکنه آتش برای حضرت ابراهیم گلستان بشه. این قدرت رو خدا داره، اما این قدرت رو اعمال نمی کنه. در یه مورد خاصی ممکنه این قدرت رو اعمال کنه، اما قدرت رو داره ولی اعمال نمی کنه. اون اذن تکوینی پروردگار که اگر سببی موجود شد مسبب موجود خواهد شد، اون اذن تکوینی خداونده که در قانونیست در تمام جوامع که اگر سبب موجود شد مسبب موجود میشه. خب و ما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله. این سحر و این تفرقه‌ای که بین زن و شوهر ایجاد میشه با اذن تکوینی پروردگاره. خداوند این اسباب رو درست کرده، مسببات هم برش بار میشه. این اذن تکوینی منافات نداره با اینکه خداوند عذابش میکنه چرا این کارو کردی. این قانون اسباب و مسببات برای امتحان الهیه. شما باید امتحان بدی، میتونی این سبب رو احداث کنی، کسی رو بکشی، اما نباید این کارو بکنی. قتل، غارت، دزدی، همه اینها قانون اسباب و مسببات درش جاریه، ولی خداوند نهی کرده، امتحان شماست، شما نباید این کار رو بکنید. شما به طور طبیعی کیف مردمو که به دزدی بکنی این اتفاق میفته، مال او میاد در اختیار شما، این سبب، اونم مسبب، اما خدا فرموده نکنین کار. اگر شما کسی رو بکشید کشته میشه، ولی نباید این کار رو بکنید. قانون سبب و مسبب، این تفنگ، این وقتی زده میشه در قلب یک انسان کشته میشه، این قانون سبب و مسببه، اما شما نباید این کارو بکنید. پس قانون سبب و مسبب معناش این است که اذن تکوینی خداوند در رابطه با اسباب و مسببات هست، اما اذن تشریعی وجود نداره. خداوند اجازه نداده دزدی رو، اجازه نداده قتل و غارت رو، اجازه نداده سحر رو. سحر اذن تکوینی دارد ولی اذن تشریعی چی؟ ندارد. قتل، کشتن اذن تکوینی دارد، شما اگر بزنید کشته می شود، علت و معلول، قانونش قانون کلیه، ولی اذن تشریعی شما ندارید که این کار رو انجام بدید. خب این جمله، این آیه شریفه رو اگر به شما گفتن معنا کنید، و ما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله، این اذن چیه؟ اذن تکوینی خداونده، که اذن تکوینی خداوند همون قانون علت و معلول و سبب و مسبب، اسباب و مسبباته که در دنیا و در این عالم این قانون باید جاری بشه که شما جو میکاری جو برداشت کنی، گندم میکاری گندم برداشت کنی، سبب مسبب خودش رو به وجود میاره. پس اذنی که هست، پس این تفرقه‌ای که بین زن و شوهر به وسیله سحر انجام شد با اذن تشریعی خدا بود یا با اذن تکوینی بود؟ با اذن تکوینی بود، ولی اذن تشریعی ندارید، نباید این کار رو انجام بدید. ولی قانون سبب و مسبب این رو اجازه میده، میگه بله شما اگر سبب رو موجود کنی مسبب موجود میشه. وقتی میایی بانگ رو آتیش میزنی، این آتش زا وقتی وارد این بانگ شد آتیش میگیره، این سبب است و مسبب. اذن تکوینی خدا هست؟ بله، همه چیز با اذن خداست، با اذن تکوینی. اما کارهای خلافی که در جامعه انجام میشه اذن تشریعی داره؟ نه، اذن تشریعی نداره. خب این هم یک نکته که در رابطه با این آیه شریفه باید مورد توجه باشه. لذا شما میبینید که ما صله رحم داریم، میگیم صله رحم عمر رو زیاد میکنه، چه میکنه صدقه دفع بلا میکنه، یعنی اون اسباب و مسبباتی که خداوند در این عالم جعل کرده که سبب و مسبب از سنخ هم باشند، این قانون اسباب و مسببات با یه چیزهایی گاهی در این عالم عوض میشه. با دعاها شما یه قانون سبب و مسبب رو با دعا ممکنه عوض کنید. این باید میمرد، دعا کردیم نمرد. این قانون سبب و مسبب علت تامه 100% نیست. خداوند هم یک قدرتی مافوق این اسباب و مسببات هست که در بعضی از مواقع دعای شما باعث میشه اون سبب اثر خودش رو انجام نده، مثل جریان حضرت ابراهیم، مثل معجزات، مثل دعاهایی که گاهی مستجاب میشه، مثل صله رحمی که گاهی یک اثراتی داره، مثل صدقه‌ای که گاهی میگیم باعث دفع بلا میشه و امثال اینها. خب این هم یک نکته راجع به این آیه شریفه‌ای که در بحث گذشته مطرح شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.